بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پانزدهم درس فلسفه سیاسی در سنت ایدئالیسم آلمانی با تمرکز بر کتاب عناصر فلسفه حق هگل. ما در سیر روایتمون تو جلسه گذشته بحث خانواده رو به عنوان موقف اول ساحت حیات اخلاقی تموم کردیم. خب اولا بدونیم کجا وایستادیم. الان در واقع توی بحث خدمت شما عرض کنم که حیات اخلاقی وایستادیم، یعنی اونجایی که داریم در مورد الزامات نهادی تحقق آزادی صحبت میکنیم. یعنی دیدیم که بدون یک سری الزامات نهادی آزادی محقق نخواهد شد و وجدان به تنهایی برای تحقق آزادی کفایت نمیکنه. اون اولین نهادی که ازش صحبت کردیم نهاد خانواده بود، که خب این نهاد خانواده یک نهادی است بر مبنای عشق و محبت شکل میگیره. البته ببینید اینو دقت کنید دیگه، این صرفا یه عشق و محبت هم نیست، این یه نهاد اجتماعیه، به رسمیت شناخته میشه و همونطور که دیدیم دو تا عنصر مهم داره. یعنی یه سوالی ممکنه یه نفر مطرح بکنه که این نهاد خانواده که ما میگیم چه فرقی با مثلا بقیه نهادهای ولی با اون تعهدات اخلاقی داره که تو ساحت اخلاق مطرح می‌کردیم. اگر واسه دنبال کرده باشید این رو ما تاکید کردیم، هگل هم تو دو مرحله تاکید میکنه، خانواده تشکیلش صرفا یه قرار اخلاقی نیست، از جانب جامعه به رسمیت شناخته میشه، یعنی یه نهاده با قواعد خاص خودش. فروپاشیش هم همینطوره و هگل اینو میگه که اگه دو نفر به این نتیجه رسیدن که نمیتونن با هم زندگی کنن، اینجوری نیستش که بگن خب خدا به شما تو برون ورید منم اونوری و دیگه هم یه کاری نداریم. این که اینها به تعبیر هگل از همدیگه بیگانه شدن، این بیگانگی باید توسط یک نهادی به رسمیت شناخته بشه. این خانواده تشکیل میشه، دارای فرزندانی میشه، اون فرزندان و والدین باز نسبت به همدیگه یک سری حقوقی دارند. یعنی اینجوری نیستش که این خانواده تشکیل بشه فرزندانی باشن اونم باز تبدیل بشه به یه میثاق اخلاقی، نه، یه حقوقی برای اینها متقابلا وضع میشه. تو بحث مالکیت، بحث ارث، ببینید یعنی یه سری الزامات نهادی در ساحت خانواده پدید میاد که اینو با یه در واقع پیوند صرف اخلاقی متمایز میکنه. اما بنیادش چیه؟ بنیادش در واقع عشق و محبت دو سویه ایست که در جریان. منطقه خب خانواده به هر حال محدودیت های خاص خودش رو داره و با رشد فرزندان اون در واقع وحدت اولیه از هم میپاشه، یعنی فرزندان تبدیل میشن به شخصیت های مجزا. و این زمینه ساز میشه برای بحث از ساحت بعد. ببینید این نکته رو دقت بکنید، این ساحت ها و این مراحل دیالکتیکی مراحل تاریخی به هیچ وجه نیستند. یعنی اینطوری نیستش که بگیم آقا اول خانواده بود، بعد جامعه مدنی بود، بعد دولت. این مراتب مراتب طولی هست، یعنی یه چیزی داریم به نام نهاد خانواده، بعد این نهاد خانواده در کنار سایر خانواده ها تبدیل میشه به جامعه مدنی، این جامعه مدنی هم میره تو دل دولت. پس ما اینجور نبینیم که فکر کنیم مثلا این به لحاظ تاریخی اول خانواده و بعد منحل شد، چیزی به نام انحلال خانواده که ما نداریم، خانواده همیشه هست جامعه. منظور از انحلال خانواده اینه که اون وحدتی که ما تو دل خانواده داریم میبینیم و داریم تحلیلش میکنیم تبدیل میشه به کسرتی از افراد جامعه که اینا دیگه اون وحدتی که درون خانواده رو داشتن الان ندارن. بنابراین این مرحله رو مرحله زمانی نبینید، چون هگل یه جوری داره صحبت میکنه گویی مرحله مرحله زمانیه. یه کودکان بزرگ میشن، این رشد کودکان منجر به انحلال خانواده است، یعنی وقتی یه خانواده بود بعد حالا اینا بزرگ شدن چند تا خانواده، اصلا مسئله این نیست. حالا کودکان این خانواده رشد میکنن، قبل از این هم یه خانواده های دیگه اصلا کودکانشون رشد کردن. مسئله اصلی هستش که اون وحدت در واقع همواره با چیه؟ با یک کثرتی ملازم میشه. یعنی شما خانواده رو به عنوان یه واحد که میبینید یه جور تلقیش میکنید، این خانواده ها رو کنار خانواده های دیگه که میبینید تبدیل میشه به یه جور کثرتی و به گونه دیگری تحلیلش میکنه. از اینجا خب رسیدیم به بند 181، یعنی اونجایی که هگل داره انتقال از ساحت خانواده به جامعه مدنی رو صورت بندی میکنه، که انشالله حالا این جلسه بحث ما به جامعه مدنی اختصاص داره و یه حداقل یک سوم از بحث جامعه مدنی رو سعی میکنم که این جلسه خدمت شما بگم. به تأکید هگل توی انتقال از ساحت خانواده به جامعه مدنی بر استقلال نهادی خانواده و در موقع انحلال نهاد خانواده و شکلگیری خانواده های مستقل از خانواده های قبلیه. یعنی چی؟ یعنی حرف اگر اینه که این خانواده ها هر کدوم یه موجودیتی مجزایی از همدیگه هستن، یعنی هر خانواده به تعبیر دیگه یک نهاد خودبسنده که اگر اصطلاح اگلیشی میشه خودبسنده، مستقل از سایر خانواده هست. بنابراین هر خانواده رو به طور مجزا میتونیم یک شخصیت حقوقی محسوب بکنیم و روابط این اشخاص حقوقی با همدیگه جامعه مدنی رو شکل میده. پس به تعبیر هگل خانواده به شیوهی طبیعی و ذاتاً از طریق اصل تشخص به کثرتی از خانواده ها تجزیه میشود که نسبت آنها با یکدیگر به طور کلی نسبت اشخاص خودپسنده انضمامی. این اصطلاح خیلی مهمه و در نتیجه از نوع بیرونی است. از نوع بیرونی یعنی دیگه اینا یه وحدتی بر مبنای عشق و محبت ندارن، این یه انسانه اونم یه انسانه، هیچ گونه احساس پیوندی هم با هم دیگه ندارن، افراد متفرد بیگانه از همن. حالا البته به یه ضرورتی در زندگی اجتماعی با هم دیگه وحدتی پیدا میکنن، اون وحدت ضروری که در زندگی اجتماعی شکل میگیره اون میشه در واقع موقف بحث جامعه مدنی. اینو دقت بکنید، ببینید ما این بحثی داشتیم اونایی که اونها را فلسفه سیاسی داشتن، اگه یادشون باشه البته، که غیر از آقای یعقوبی که امروز حالا از دوستان که تشریف دارن بقیه دوستان داشتن این درس رو بودن. ببینید ما یه بحثی داریم توی در واقع کتاب نظری عدالت رالز تو بخش سوم کتابش، که اونجا رالز داره از جامعه به مثابه یک خیر صحبت میکنه و از زندگی اجتماعی به مثابه یک خیر صحبت میکنه و میگه یکی از اون چیزهایی که باعث میشه این اصول عدالت من در عرصه عمل امکان پذیر میشه این استش که در جامعه به سامان، در اون جامعه که اصول عدالت حکم بر ما هست، انسانها جامعه رو به مثابه یک خیر تصدیق میکنند. یکی از مهمترین چیزهایی که ما باید بهش توجه بکنیم اینه، اینجایی که هگل داره در مورد جامعه مدنی صحبت میکنه، انسان‌ها آگاهانه جامعه رو به مثابه یه خیر تلقی نمی‌کنن و تصدیق نمی‌کنن. این خیلی نکته مهمیه. به همین خاطر هم هستش که روابطشون، روابط اشخاص خودبسنده انضمامی و در نتیجه از نوع بیرونی، یعنی من یکی هم تو هم یکی هستیم و با هم بیگانه هستیم، این ارتباط اجتماعی و این در واقع زندگی اجتماعی رو هم که ما در کنار هم دیگه داریم فی نفس خیر تلقی نمی‌کنیم. هر کس داره منفعت خودش رو دنبال می‌کنه و این که هر کس داره منفعت خودش رو دنبال میکنه حالا باعث میشه که برای این که بتونیم به منافع خودمون دست پیدا بکنیم یه ارتباطی با هم پیدا میکنیم، ولی این در واقع ارتباطه یه جور در واقع ضرورت گویی که انسان در ساحت جامعه مدنی، مدنی به اضطراره، یعنی به زور اومده تو جامعه، مجبور بیاد تو جامعه برای اینکه بتونه زندگیشو بگذرونه. پس به هر حال در شکلگیری این نسبت‌های جامعه مدنی دیگه اون وحدت مبتنی بر عشق و محبت و اینها رو ما نداریم. و به تعبیر هگل، هگل خودش اینطور میگه، میگه به عبارت دیگر مواقفی که در وحدت خانواده به یکدیگر پیوند خورده اند همچون ایده اخلاقی که هنوز در مفهومش حاضر است باید از مفهوم آزاد شود تا به واقعیت خودبسنده دست پیدا بکنند. یعنی اون در واقع مفهومی که مفهوم در واقع حیات اخلاقی بود که مفهوم وحدت بود و در خانواده خودشون نشون داد، حالا متلاشی میشه، جاشو به چی نشون میده؟ جاشو به یک کثرت میده. پس حرف هگل چیه؟ حرف هگل این استش که باید از اون وحدت بسیط حاکم بر خانواده به ساحت کثرت و تفرد گذر بکنیم، طوری که هر کس به عنوان شخص جزئی و نه یک در واقع ذیل شخصیت حقوقی خانواده قرار بگیره. شما اگر دقت بکنید یکی از مهمترین بحثایی که هگل مطرح می‌کنه بود ما وقتی که افراد به عنوان خانواده می‌بینیم کل اینا رو یه شخصیت می‌بینیم. حالا دیگه این اتفاق نمی‌افته. هر در واقع چیزی شخصیت مجزایی داره و اون وحدت کنار رفته. پس باید از وحدت مفهوم به کثرت گذر بکنیم. حالا ادامه عبارت هگل تو همین بند 181 توصیف نسبت میان امر کلی و امر جزئی در ساحت جامعه مدنی. این توصیف خیلی جالبه که البته تو بند بعدی هم ادامهش میده. میگه در بیان انتزاعی این موقف تعین جزئیت را میدهد که مرتبط با کلیت است، اما به گونه‌ای که کلیت بنیاد جزئیت است اگرچه هنوز بنیاد درونی آن است، در نتیجه این کلیت تنها همچون ظهور سوری در امر جزئی حاضر است. که حالا البته من در مورد این عبارت‌های توضیحی میدم، بعد حالا بریم سراغ عبارت بعدی ما داره روشن میشه. ببینید اینا تو زندگی اجتماعی میان به عنوان افراد بیگانه هستن، اشخاص متفرد کنار همدیگه قرار میگیرن، ولی این کنار همدیگه قرار گرفتن، یک کنار هم قرار گرفتن در واقع بیقانون نیست و یک کنار هم قرار گرفتن بی‌ضابطه نیست. اینها مجبورن در کنار همدیگه قرار بگیرن برای اینکه زندگیشون بگذره. آیه خسروی عزیز بند 181 ببین دقیقا اینجا این بذار من یه بار بگم بخونم، دقیقا دارم این رو توضیح میدم. دقیقا دارم میگم که to put it first in abstract terms this gives the determination of particularity which is related to universality but in such a way that the latter is its basis though is still only its inner basis. Consequently this universality is present only as a formal appearance in the particular. This relation of reflection accordingly الى آخر. در واقع میشه فکر میکنم 7 خط یا 8 خط آره دیگه خود 8 خط پایین تر میشه. این خیلی نکته مهمی، یعنی اون عنصر کلیت هم اینجا هست. منتها میدونی عنصر کلیت یه بار از انسان ها جامعه رو به مسابقه یه خیر دارن تصدیق میکنن، که حالا آقای حاتم و آقای خسروی فکر میکنم یه لحظه نبودن داشتم همین رو توضیح میدادن. اینجا انسان ها جامعه رو به مسابقه یه کل به مسابقه یه خیر تصدیق نمیکنن، به خاطر یه دو قطبی کلیت و جزئیت داریم که این در واقع پدیدارمونه، یه جورایی از هم بیگانه شدن، یه جورایی خلاصه دو تا چیزن، یه دو قطبی داریم که حالا این دو قطبی تو بنده در واقع اگه اشتباه نکنم همون اول جامعه مدنی بعد تو همون بنده 182 دوباره بهش میرسیم. پس ببینید حرف اگر اینه که در موقف جامعه مدنی همچنان عنصر کلیت حاضره اما به یه شکل خاص. یعنی اینطور میتونیم بگیم که یه تقسیم کاری صورت گرفته، تقسیم بین جزئیت خودخواهانه افراد و کلیت. و به همین جهت هم از هگل تو همین جا میگه کلیت در این موقف فرمال یونیورسالیته، از کلیت سوریه. کلیت سوری یعنی اون کلیتی که یه طرف جزئیات یه طرف دیگه وایساده. هگل سوری که میگه یعنی یه چیزی که از اون یکی جدا افتاده دیگه، قبلا سر این بحث کرده بود. و میتونیم اینو میگن مفسرین و جالب هم هست این نکته و بی وجه هم نیست که کلیت سوری حاکم بر جامعه مدنی رو مشابه مفهوم دست نامرئی آدام اسمیت تلقی بکن. خب آدام اسمیت این مفهوم دست نامرئی رو مطرح کرد و میدونید مفهوم دست نامرئی اینه دیگه، که این آدم ها میان توی بازار هر کدوم دنبال نفع خودشونن، ولی یه دست نامرئی بر این بازار حاکمه که اون در نهایت یه قواعدی رو بر این زندگی که انسان ها در بازار آزاد دارن حکم فرما میکنه. در واقع مفهوم دست نامرئی نشون دهنده اینه که علی رغم اون رفتارهای خودخواهانه ای که اشخاص تو ساحت بازار دارند، یه نظم اصطلاحا خودانگیخته‌ای بر ساحت زندگی اجتماعی حکم فرما میشه و این کلیت هم از اون جزئیات جدا افتاده، چون خود این افراد که آگاهانه دنبال اون کلیت نیستن، که این افراد افراد خودخواهند. به همین خاطر هم هستش که اون کلیتی که با استناد به تبیین دست نامرئی، یا اینجوری بگیم اون کلیتی که به شیوه دست نامرئی تبیین میشه، اون کلیت کلیت سوری تلقی میشه. پس بر مبنای این تحلیل رفتار جزئی اشخاص به شکل ناخواسته، به این ناخواسته خیلی مهمه، یک طرح کلی رو شکل میده. پس تبادل بین اشخاص در جهت رفع نیازهاشون اونها به شکل کاملا خودخواهانه یک طرح و نظم کلی رو پدید میاره. برای فهم دقیق تر ادبیات هگل ما میتونیم به بخش دوم علم منطق رجوع بکنیم و اصلا این میتونه موضوع پژوهشی باشه. یعنی یه نفر بیاد بر مبنای بخش دوم علم منطق که اونجا هگل بحث حالا ذات و اینها رو مطرح میکنه، که اصلا عنوانش هم لاجیک وزن هست، بیاد اینجا رو تحلیل بکنه. ولی خب حالا من نمیخوام وارد بحث تفصیلی بشم، خود این مسئله ای میشه. اجمالا این که ببینید هگل توی موقف دوم علم منطق از یک دریافتی از نسبت بین ذات و پدیدار داره صحبت میکنه که بر مبنای اون ذات امر بیرون از پدیداره و پدیدار یه ظهور صرفه. حالا اینجا هم باز به نوعی از همون ادبیات داره صحبت میکنه، یعنی اینطور میتونیم بگیم که با خود بسندگی فرد اون امر اخلاقی که درون من بود کنار رفته. اون امر اخلاقی یعنی وحدت جمعی، اینجا یعنی وحدت جمعی، ولی اون عنصر کلی یعنی این وحدت جمعی به عنوان یک قدرت بیرونی ناخواسته بر من مسلط هست. حالا در مورد اینا دیماداری بیشتر ممکن بحث میکنیم، ولی حالا تفصیل بحث رو دیگه باید موکول کرد به ادامه بحث تا اونجایی که میرسه هگل به دولت. من در حد حالا بذات این جلسه یه مقدار میگم، باقیش رو هم اگه شما علاقه مند شدید که برید از خدمتتون از کنم متن کتاب و شرحهایی که نوشته شده استفاده بکنید. پس ببینید تا اینجا روشن شد که هگل داره چطور انتقال از ساحت خانواده به جامعه مدنی رو صورت بندی میکنه و اینکه یه دو قطبی اینجا شکل میگیره، دو قطبی کلیت و جزئیات، که این دو قطبی که حالا در انتهای این بند هگل یه اشاره بهش کرد تو بند 182، یعنی اولین بند بخش دوم که عنوان جامعه مدنی رو هم داره، این دو قطبی میشه موضوع بحث. یعنی اینجا هگل از به تعبیر خودش دو اصل حاکم بر جامعه مدنی صحبت میکنه، یک اصل جزئی و یک اصل کلی. حالا این رو بخونیم با هم دیگه. میگه شخص انضمامی که در مقام شخص جزئی، یعنی در مقام تمامیت نیازها و ترکیبی از ضرورات طبیعی و خودکامگی هدف خیش است، یک اصل در جامعه مدنی است. پس یه اصل جامعه مدنی چیه؟ شخص خودخواه جزئی با نیازهایی که داره. حالا این نیازها میتونه یه سری در واقع نیازهایی باشه برآمده از طبیعت شخص که شخص در واقع به نفع ضروری باید به اینها پاسخ بده، مثل نیاز به آب، نیاز به غذا. یه سری نیازها هم ناشی از در واقع خودکامگیه. حالا بحث نیاز رو جلوتر هگل تحلیل میکنه. نیاز ضروری نیست، ولی خود انسان‌ها بر مبنای هوا و هوسشون این نیاز رو برای خودشون ایجاد کردن. که عمده نیازهای انسان هم اینجوریه. یعنی ببینید اگه ما بخوایم فقط مثلا نیازهای طبیعی رو ببینیم، حالا جلوتر می‌بینیم دیگه. من اگه مثلا با یه گونی هم خودمو بپوشونم از سرما محفوظ میشه. توی غار هم برم زندگی بکنم، در واقع از سرما احتمالاً محفوظ میشه. ولی ما میریم مثلا دنبال ساخت خونه، این خونه تجهیزاتی پیدا میکنه و همینطور داره در واقع نیازهای بشر شکل، اصلا نیازهای جدیدی ایجاد میشه و شکل برآورده کردن نیازهای قدیمی هم چی میشه؟ تغییر میکنه. من اگه مثلا زور بخوام رفع گرسنگی بکنم، شاید اگه برم مثلا این میوه و اگه درختی مثلا بکنم بخورم هم سیر بشم. ولی این انواع در واقع خوردنی ها اشکال مختلف رو خود انسان داره ایجاد میکنه که خب این دیگه صرفا ضرورت طبیعی نیست، شاید ترکیبی از ضرورت طبیعی و خودکامگی باشه. حالا جلوتر بهش میرسیم. خب این اصل اول در جامعه مدنی، اما این اصل ذاتاً در نسبت با دیگر اشخاص جزئی مشابه قرار میگیرد و نسبت آنها به گونه ای است که هر یک خودش را اعلام مینماید و از طریق دیگران کسب رضایت میکند و همزمان از طریق وساطت انحصار صورت کلیت که اصل دوم است. یعنی چی؟ یعنی آقا بالاخره اینو هر کدوم یه نیازایی داره، درسته دنبال رفع نیازاشون هم هستن، ولی تو زندگی اجتماعی با هم یه پیوندی برقرار میکنن و تو این پیوندی که برقرار میکنن همدیگه رو به رسمیت میشناسن و توی نظامی دارن برای رفع در واقع نیازهاشون با هم یه داد و ستد میکنن. این نظامی که شکل میگیره میشون در واقع اصل کلیت. پس ما میتونیم اصل اول رو اون شخصی بدونیم که به دنبال رسیدن به اهداف فردی خودش هست، ولی این ولیه خیلی مهمه، این فرد به اهداف خودش که رفع نیازهاش باشه دست پیدا نمیکنه مگر اینکه در تعامل و نسبت با دیگران قرار بگیره. پس شخص در جهان اجتماعی که دیگران هم در اون درگیر هستن به دنبال اهداف شخصی خودش که حالا میتونه رفاه خانواده باشه یا رفاه شخصی خودش باشه درگیر میشه. اما از اونجایی که در یک جهان اجتماعی با حضور دیگران رسیدن به اهداف شخصی بدون تعامل با دیگران ممکن نیست، هر شخص در جامعه مدنی هدف خاص خودش رو داره و دیگران برای اون اولاً موضوعیتی ندارن، در این حال که برای رسیدن به این اهداف لاجرم در نسبت با دیگران قرار میگیره. به همین خاطر هم میگیم وحدتش وحدت ضروریه، این دوتا اصل نمیدونم با هم بیگانن، این کلیت کلیت سوریه، دقیقا به خاطر همین لاجرم بودن. وقت در این ارجاعی که به دیگران هست، در این نسبتی که شخص با دیگران برقرار میکنه، هر نیاز به تعبیر هگل شکل کلی به خودش میگیره، چون رفع نیاز هر فرد بدون رفاه و رفع نیازهای دیگران امکان نداره. به این خاطر میشه در واقع شکل کلی میگیم شکل کلی به خودش میگیره، چون نیاز من در واقع رفعش میشه رفع نیاز دیگران. حالا از این درهم تنیدگی این نیاز جزئی با نظام کلی، هگل یه مفهوم خاص رو استنتاج میکنه. بهش میگه چی؟ بهش میگه دولت بیرونی، دولت ضرورت یا دولت فاهمه. ببینید این نکته رو توجه بکنید، من این رو بند 183 میگه، یه لحظه خدای کتاب هم اینجا بیارم، که این دولت فاهمه که میگه قاعدتا فرشتن باید باشد دیگه، نباید درست هم اینو باید نامگذاری کرده باشه، فریده که چیز دیگه باشه. بله، فرشتن اشتاد. ببینید هگل دو تا مفهوم داره، فرنونت و فرشتند، که این رو خب از کانت هم گرفته، ولی برای هگل در واقع هر چیزی رو که ما می‌خوایم درک بکنیم، این در اساس خودش و در اصل خودش یه وحدتی داره. فاهم کاری که می‌کنه اینه که میاد تمایز گذاری می‌کنه. مثلا میگم ما تو ساحت منطق میاد میگه یه موضوع داریم، یه محمول داریم، این الف، این ب، الف ب است، گویی که در واقع بر مبنای این صورت منطقی فاهمه اینجوری میفهمه که موضوع محمول دو چیز جدا اصلا هستند. یعنی اگر این گزاره ترکیبش اینطور تحلیل شد که موضوع غیر از محمول شد، این تحلیل تحلیل فاهمه است که تحلیل در واقع ناقصی هم هست. تحلیل عقل اینه که بگی نه بابا، اگر ما میگیم الف ب است، یعنی در واقع وحدت اصیل به از تو دل الف در میاد. حالا بحثایی هم تو سنت فلسفه اسلامی داریم دیگه، تحت عنوان حالا محمول من صمیمه و محمول من زمیمه، به صمیمه و من زمیمه که حالا، یا محمول من صمیمه و به زمیمه، حالا که حالا بگذاریم، حالا من نمیخوام وارد اون تحلیل بشم. کلاً فرشتن که میگه یعنی اون در واقع نوع نگاهی که تمایز میگذاره. اینجا هم که میگه این دولت دولت فاهمه است، جهت این که داره از اصطلاح فاهم استفاده میکنه همین است. یعنی اون دولتی که اون در واقع نظم کلی که از نظم جزئی جدا افتاده، نظم کلی یه چیزی رو ایجاد میکنه، نظم جزئی هم دنبال منافع خودشه. حالا درسته که ناخواسته به این نظم کلی منجر میشه، ولی در حال این دو تا چیز جدا از هم. ببین پس تو بند 183 داره همین رو بیان میکنه، میگه هدف خودخواهانه در فعلیتش که به این شیوه مشروط به کلیت است، مشروط به کلیت یعنی مشروط به این زندگی جمعی، زندگی کلی، نظامی از وابستگی های متقابل همه جانبه را بنیان می نهد، به گونه ای که بقا و رفاه فرد و وجود با وجود باشد، بقا و رفاه فرد با وجود در مبتنی بر حق در هم تنیده بوده و بر بقا و رفاه و حق دیگران مبتنی است و تنها در این بستر دارای فعلیت و امنیت است. می توان این نظام را در نگاه نخست دولت بیرونی، دولت ضرورت و دولت فاهمه محسوب کرد. دولت فاهمش رو که گفتیم، دولت بیرونیش هم که گفتیم بالاتر، دولت ضرورت هم دقیقا یعنی همون دولتی که ناخواسته تشکیل شده و انگار یه ضرورتی که بر انسانها تحمیل شده. پس مفهوم نظام که هگل اینجا میاره، اشاره به درهم تنیدگی امر جزئی در امر کلی داره. و نکته مهم هم این استش که این دوتا موقف، دوتا موقف جدای هم از هم هستند، به رغم این که به هم وابسته هستند، که هگل این در واقع جدایی در عین وابستگی رو در بند 184 بیان میکنه. میگه ایده وقتی به این شیوه تقسیم می شود، در مواقف خود به خودش وجودی مجزا می‌دهد. به جزئیت این حق را می‌دهد که خودش را در تمام جهات توسعه دهد و بیان نماید، و به کلیت این حق را می‌دهد که خودش را هم به عنوان بنیاد و شکل ضروری جزئیت و هم به عنوان قدرت در پس آن و غایت نهایی آن ثابت کند. پس مسئله مهم اینه که در ساحت جامعه مدنی پیوند درونی بین جزئیات و کلیت از بین میره، وجود نداره، اما در این حال از میان رفتن این پیوند منجر به این نمیشه که بگیم وابستگی وجود نداره. یه وابستگی متقابلی البته به شکل ضروری و ناخواسته وجود داره. یعنی در این حال که با هم دیگه در تضاد هستن، بدون هم هم ممکن نیستند. برای مثال میتونیم مالیات رو در نظر بگیریم. ببینید اشخاص تو جامعه ما الان، ببینید که هم تو جامعه ما، جامعه ما وضعیت جامعه مدنیه، این عنصر کلیت روش وجود نداره به نوعی. الان بحث مالیات که مطرح میشه، ملت میگن مالیات یعنی دزدی قانونمند دولت. جلسه پیشم البته اینو مثال زدم، حالا دلیلش هم که اینو میگم تو ادبیات امروز ما خیلی شایعه. پس اشخاص تصور میکنن مالیات یه جور تعدی به حقوق اونها محسوب میشه. آقا ما رفتیم کار کردیم. پس ببینید اشخاص تصور میکنن مالیات یه جور تعدی به حقوق اونهاست. در این حال اگر در یک کشوری پرداخت مالیات نباشه، امکان ساخت جاده و تامین امنیت و خلاصه در نهایت پیگیری اهداف فردی وجود نداره. پس جزئی و کلی در تقابل با هم و در این حال وابسته به همدیگه هستند. حالا ما میرسیم به بند 185. این بند 185 بند مهمیه و از این جهت مهمه که هگل به برخی از مشکلات و آفات جامعه مدنی داره در این بند اشاره میکنه. مشکلاتی که البته دقت کنید شما اگر نگاه بکنید تو بند 185، خود هگل توی اون در واقع توضیحاتش میگه که این مشکلات باعث میشه بعضی ها اصلا کلن جامعه مدنی رو نفی بکنند، که حالا البته توضیح خواهم داد که برای هگل اون وقت این چه وجهی داره. میگه که جزئیت فی نفسه از یک سو خودش را با رها کردن در تمام جهات همچنان که نیازهایش، خودکامگی تصادفیش و هوس سابجکتیوش را ارضا می کند، خودش و مفهومش را در فعل لذت نابود می سازد. از سوی دیگر، در واقع همین جزئیت، به عنوان امری نامتناهی تحریک شده و پیوسته وابسته به تصادف و خودکامگی بیرونی و همزمان محدود شده با قدرت کلیت، ارضای هم ضرورت و هم امکان نیازها خود امری ممکن است. که در بند 185 میگه که از سوی دیگر به عنوان امری نامتناهی تحریک شده و پیوسته وابسته به تصادف و خودکامگی بیرونی و همزمان محدود شده با قدرت کلیت، ارضای هم ضرورت و هم امکان نیازها خود امری ممکن است. یعنی چی؟ این ممکن بازم همون تصادفیه که همیشه میگم. یعنی ببینید وضعیت جامعه مدنی جوریه که خب آدم ها توش آزادن دیگه، میان تو بازار آزاد و خلاصه داد و ستد میکنن و برای نیازهاشون تلاش میکنن، ولی اینکه تو چه وضعیتی قرار میگیرن و به لحاظ رفع این نیازها چقدر رفاه دارن، چقدر بدبختن، این چیه؟ این وابسته به یک در واقع تصادفه. یعنی خیلی قانونمندی نداره و تضمینی وجود نداره که حالا شما تو این جامعه مدنی کجا قرار میگیرید. در این تضادها و پیچیدگی آنها، جامعه مدنی چشم‌اندازی از زیاده روی و بدبختی و همینطور فساد جسمی و اخلاقی مشترک در هر دو گروه، کدوم دو گروه؟ همون در واقع گروه خوشبخت و بدبخت را فراهم می‌سازد. ببینید اینجا خیلی نکته مهمی، یعنی این جامعه مدنی ساحت تصادفه. معلوم نیستش که شما تو این جامعه مدنی میری کجا قرار میگیری، وضعیتت به لحاظ مالی چطور خواهد بود. این ساحت تصادفیه و چون تصادفیه یه گروه میشن خوشبخت، یه گروه میشن بدبخت. کدوم گروه میشه خوشبخت، کدوم گروه میشه بدبخت، این هم خودش یه امر تصادفی خواهد. پس ببینید هگل تصریح داره میکنه تو این بند که ارضای نیاز افراد و وضعیت اونها در جامعه مدنی وابسته به تصادف هست، طوری که یه عده‌ای شدیداً خوشبختن میفتن تو زندگی مصرفانه، تو خلاصه هوسرانی، یه عده دیگری هم بدبختن. به همین خاطر هم هستش که یکی از راه حل‌ها برای نفی این وضعیت نفی اصل جامعه مدنیه. نفی جامعه مدنی یعنی چی؟ ببینید اصلا جامعه مدنی چرا برای هگل موضوعیت داره؟ این خیلی نکته مهمیه دیگه. یعنی هگل در این حال که این آسیب شناسی داره از جامعه مدنی میکنه، هیچ از جامعه مدنی رو بالکل کنار نمیگذاره. دلیلش هم اینه که میگه جامعه مدنی عرصه ظهور اون جزئیات سابجکتیوه. یعنی اگر ما آزادی رو به عنوان یک ارزش مدرن به رسمیت میشناسیم، خب طبیعتاً باید تبعاتش هم که جامعه مدنی باشه بپذیریم. حالا البته اینو تو دل دولت هم ادغام بکنیم، یه مقداری آفاتش هم کم بکنیم، ولی هیچ وقت به طور کامل نفی نمیکنه. یعنی خب یه راه حل مسئله فقر و غنا و اساساً زندگی بلهوسانه تو جامعه مدنی بازگشت به جمهوری افلاطونه. اگه اشتباه نکنم تو خود همین چیز، تو خود همین توضیحات هگل میگه که مثلا اینجا میگه خودبسندگی توسعه جزئیات در جهان باستان به عنوان یه جور فساد اخلاقی تلقی میشد. خب نفی هم میشد. آره نها کنید، آره دقیقا میگه افلاطون در جمهوریش یه جوری داره ایدئال زندگی اخلاقی رو ترسیم میکنه که هیچ جوره این ایدئال قابل جمع با اصل جزئیت خودبسنده نیست. در واقع افلاطون داره چیکار میکنه؟ افلاطون کلا مخالفه با این در واقع آزادی سابجکتیو. یعنی وقتی این آفات جامعه مدنی میبینه کلا مخالفت میکنه. پس از اصل جزئیت خودبسنده یه آفاتی ناشی میشه و خود هگل هم اینجا داره بهش اشاره میکنه که از نظر برخی و از جمله میگم مصداق بارزش جمهوری افلاطون، این در واقع آفات منجر به نفی این آزادی خودبسنده میشه. چطور؟ یک دولت مقتدر باید بیاد و این دولت مقتدر میاد اساسا اصل تفرد و لوازم اون مثل مالکیت خصوصی رو نفی میکنه. و از نظر هگل در چنین نگاهی اصل تفرد سابجکتیو داره انکار میشه، که خب البته به زعم خودش اگر باز تو همین توضیحات نگاه بکنید مبدأ ظهور در واقع اصل تفرد سابجکتیو رو هم مسیحیت میدونه. پس مسئله اینه که لازمه آزادی انسان پذیرش اصل تفرد سابجکتیوه، ولی این آزادی سابجکتیو در جامعه مدنی به پیامدهای نامطلوبی مثل شکاف وسیع طبقاتی و قله های فقر و غنا و بدبختی و حالا رفاه منجر میشه. پس این یه مسئله تو جامعه مدنی. از طرف دیگه در وضعیت جامعه مدنی یه اشکال دیگه هم به وجود میاد، اونم شکاف بین امر جزئی و کلی، یا به تعبیر دیگه شکاف بین در واقع دولت یا همون امر سیاسی و امر جزئی، یعنی علایق و نیازهای افراده. به همین جهت هم هستش که تو وضعیت جامعه مدنی افراد به نظام سیاسی به عنوان حافظ آزادی نگاه نمی کنن، بلکه به عنوان دشمن خودشون نگاه می کنن. پس بند 185 یه مشکل رو گفت، بند 186 این مشکل دوم رو میگه. میگه اما در همین عمل توسعه مستقل لخودش به تمامیت، اصل جزئیت به کلیت گذر می کند و تنها در این کلیت حقیقت خودش و حقش برای فعلیت ایجابی را داراست. این وحدت، وحدت این همانی اخلاقی نیست،
زیرا در این سطح تقسیم هر دو اصل خودبسنده هستند و به همین دلیل همچون آزادی حاضر نیست. یعنی چی؟ یعنی این وحدت همچون آزادی حاضر نیست، بلکه همچون ضرورت حاضر است که به موجب آن جزئی باید به صورت کلیت برسد و بقای خود را در این صورت طلب کند و بیابد. پس وحدت میان شهروند و نظام سیاسی در این ساحت وجود نداره و در واقع فرض کنید در واقع ماموران مالیاتی یا نیروهای حکومتی به عنوان دشمن تلقی میشن، چون بالاخره دارن اون آزادی سابجکتیو ما رو محدود بکنن. من هر چی پول درآوردم خرج کنم، اینا میگن آقای خودش باید بگیریم مثلا خرج مصارف عمومی بکنیم و مسائلی از این دست. پس ببینید یک روح وحدت جمعی اینجا وجود نداره. اون چیزی که در ابتدای جلسه عرض کردم، اینجا جامعه به مثابه یک خیر توسط شهروندان تصدیق نمیشه و اشخاص به دنبال کمترین مشارکت در غیر عمومی، یعنی اگه بتونن در میرن از زیرش. و به همین جهت هم هستش که میتونیم بگیم حالا با تعبیر هگلی کل نظام اجتماعی و سیاسی یک ضرورت محسوب میشه در این ساحت. بنابراین با دو تا حد جدا افتاده از همدیگه در ساحت جامعه مدنی مواجه هستیم و سیر دیالکتیک جامعه مدنی در واقع این هستش که اینها بیان و برسن در واقع به یک وحدتی در ساحت دولت. یعنی ضرورت دولت از همینجا در میاد. یعنی شما اگر بیایید سیر جامعه مدنی رو و این جدا افتادگی رو مطالعه کنید، اون وقت میبینید که چرا باید دولت به مثابه حالا اون وحدت عقلانی مطرح بشه. که اگر تو بند 187 میاد به این جدا افتادگی و در این حال سیر به این کلیت اشاره میکنه. میگه افراد همچون شهروندان این دولت اشخاص خصوصی هستند. این تعبیر اشخاص خصوصی هم جالبه، که نفع خود را به عنوان هدف خود دارن. یعنی هدفشون چیه؟ که من نفع خودم دنبال کنم، چیزی به نام هدف جمعی وجود نداره. از آنجا که این هدف از طریق کلی است که بنابراین بر افراد چون وسیله ظاهر می شود، یعنی هر کس دنبال نفع خودشه، ولی خب توضیح دادیم که این نفع باید در دل زندگی اجتماعی دنبال بشه. منتها خود این انسان ها یه تعبیر رو من استفاده کردم، مدنی بل اضطرارن، یعنی فکر میکنن آقا مجبور بودیم بیایم تو ساعت زندگی اجتماعی. آنها می توانند تنها تا آنجایی به هدف خود برسن که علم، اراده و عمل خود را به شیوه کلی متعین سازند و خود را به حلقه در زنجیره این پیوستار تبدیل کنند. در این موقعیت علاقه یا حالا نفع ایده که در آگاهی اعضای جامعه مدنی حاضر نیست، فرایندی است که از طریق آن تفرد و طبیعی بودگی آنها هم با ضرورت طبیعی و هم با نیازهای خودکامانه آنها به آزادی سوری و به کلیت سوری معرفت و اراده ارتقا می‌یابد و سابجکتیویته در جزئیاتش تربیت می‌شود. پس ببینید حرف هگل اینجا چیه؟ اینه که در این حال که افراد در ساحت جامعه مدنی اولاً به دنبال منافع و رفع نیازهای شخصی خودشون هستند و از این جهت به اون عنصر کلی، یعنی زندگی جمعی و اون زندگی اجتماعی و اون نظام سیاسی و اون قوانین حاکم بر این نظام به عنوان یک وسیله نگاه میکنند، ولی خود زندگی در جامعه مدنی یک کیس تربیتی داره و اشخاص رو برای وحدت با امر کلی آماده میکنه. یعنی در زندگی اجتماعی تمرین جامعه پذیری دارن میکنن. من داخل پرانتز یه چیزی به شما بگم به عنوان ایده‌ای که حالا بعداً اگر خواستید به روش مطالعه بکنید. ما دو نوع نگاه تو سنت فلسفه سیاسی به ماهیت دولت داریم، یعنی همین عنصر کلی، اون نظم حاکم بر زندگی اجتماعی. یک نگاه، نگاه هیوم و اسمیت، یه نگاه هم نگاه همین امثال هگلی، که تا همین امروز روزم اگر شما نگاه بکنید دعوایی که در واقع تو فلسفه سیاسی حتی هم معاصر لیبرال هم وجود داره، یکیش همینه دیگه. آقا این دولت رو چجوری باید بفهمید؟ یه چیز شما میگید آقا دولت باید در واقع باشه و به مثابه امری که میخواد این خیر جمعی رو مدیریت بکنه و یه چیزی به نام خیر جمعی داریم و دولت میخواد اینو دنبال بکنه، که حالا تو دل حرفای هگل اینا داره اینا در میاد دیگه. یعنی اینجور نگاهی که اینها دارن که هر اتفاقی اینجا میفته خودکامه است و این خودکامگی رو بالاخره باید یه جوری نفیش کرد و نفیش کرد، این میشه اون دولت هگلی، دولتی که نماینده خیر جمعیه و خودآگاهانه هم باید نماینده خیر جمعی باشه. یعنی افراد باید آگاه باشن که اصلا بدون این دولت آزادی اینها امکان پذیر نیست. یه نگاه هیوم اسمیته که اونا در واقع معتقدن اگه همین افراد منافع خودشون هم دنبال بکنند و آگاهانه دنبال در واقع نفع جمعی هم نباشند، در هر صورت یک نظمی پدید میاد. و نه ببینید، ما اینجا یه نکته‌ای وجود داره. ببینید هگل میگه ساحت جامعه مدنی ساحت چیه؟ ساحت تصادف، ساحت خودکامگی، ساحت خلاصه فقر و غنای ناشایسته. یعنی واقعا خیلی بیقانونه که کی فقیر میشه کی غنی میشه. از نظر یکی مثل آدام اسمیت که اینجوری نگاه نمیکنه، اگه شما برید مطالعه بکنید میبینید که آدام اسمیت یکی از حرفاش اینه که پاداش در بازار پاداش به فضیلته. یعنی کسی که در بازار تلاش میکنه و انسان سخت کوشیه، نظم حاکمه بر این بازار هم به اون داره پاداش میده. که حالا خود در واقع تحلیل این مسئله، یعنی دو نگاهی که اینها به ماهیت بازار دارن که منجر به دو تا نگاه به دولت میشه، یکی دولت رو به خیلی در واقع عنصر پررنگی میبینه و یکی اینا داره کمرنگش میکنه، یکی در نهایت با همون دست نامرئی میخواد قضیه رو تبیین بکنه، اون یکی نه، اصلا دولتی که برآمده از دست نامرئی باشه همواره در تقابل با امر جزئی قرار میگیره. این تحلیلش یه بحث مجزایی رو میطلبه و میتونید هم حالا شما خودتون اگر علاقمند بودید برش مطالعه کنید. البته خب کار مثلا مقاله یه ترم و اینا نیست، حداقل یک پایان‌نامه فوق لیسانسه. اجمالا چی شد؟ در واقع تفاوت دریافت دولت در دو تا سنت فلسفه سیاسی عصر جدید، که یه سمتش حالا مشخصا هگله و یک سمتش مشخصا اسمیت و استاد اسمیت، هیوم یا هیوم و شاگردش اسمیت، که خب اینا کمتر مطالعه شده، ما کمتر در مورد آدام اسمیت و حالا هیوم هم کمتر از آدام اسمیت به عنوان فیلسوفان سیاسی داریم مطالعه میکنیم، که خب البته اینا فیلسوفان مهمی هم. حالا بعدن اینا امتدادش رو کجا نشون میده؟ تو قرن 20، تو قرن 20 امتداد اینها میشه یه طرف نئولیبرال ها که برمیگردن به سنت لیبرالیسم کلاسیک، در واقع میشن حالا امثال هایک و اینها، و این طرفش هم رالز و لیبرال های چپ. یعنی اینا اگه نگاه بکنید مثلا یکی مثل رالز خیلی حرفایی که داره میزنه در مورد جامعه و دولت و اینا شبیه حرفای هگل، و این در واقع شباهت تصادفی نیست. خب رسیم به بند 188، یعنی آخرین بند مقدمه بحث جامعه مدنی. هگل در بند 188 مثل همه جایی که وقتی میرسید به پایان مقدمه، اون مراحلی رو که میخواست در ادامه بیان بکنه رو یه اجمالی ازش میگفت و سرفصلش میگفت، اینجا هم همین کارو میکنه. میگه جامعه مدنی شامل سه موقف زیر است: الف، وساطت نیاز و ارضای فرد از طریق کار خودش و از طریق کار و ارضای نیازهای دیگران. نظام نیازها، نظام نیازها یعنی چی؟ یعنی همین که حالا خیلی راحت هگل سریع هم گفت دیگه، یعنی آقا هر فردی میخواد نیازهای خودش رو رفع بکنه، منتها خب این رفع نیازها تو دل یه نظام اجتماعی صورت میگیره. ب، فعلیت کلی آزادی که شامل حفاظت از دارایی از طریق اجرای عدالت است. یعنی این نظام نیازها که شکل میگیره حالا باید یه در واقع قانونمندی برش حاکم بشه و تمهیداتی علیه تصادف که در نظام بالا حاضر باقی میماند و مراقبت از منافع خاص همچون منفعتی مشترک از طریق پلیس و اتحادیه‌ها. که تو ساحت جامعه مدنی راه حل هگل برای اینکه بتونه یه مقداری از این تصادفی که بر این جامعه حاکم میشه، یه عده‌ای در واقع ناخواسته بدون اینکه در واقع مقصر باشند یه محرومیت‌هایی براشون پدید میاد، این رو اگه تو موقف سوم جامعه مدنی تحت عنوان بحث اتحادیه ها مطرح میکنه، که حالا دیگه البته طبیعتاً تو این چند دقیقه باقی مونده دیگه ما به اونجا نمیرسیم. همین بحث در واقع نظام نیازها رو اگر بتونیم امروز مطرح بکنیم دیگه به جای خوبی رسیدیم با توجه به وقتی که داریم. پس بریم سراغ بخش اول، یعنی نظام نیازها. ببینید هگل تو همون بر واقع بند 189 و همبسته با نظام نیازها میاد یک دانشی رو مطرح میکنه تحت عنوان اقتصاد سیاسی، دانشی که در واقع منسوب هست به دو تا اقتصاددان، یا سه تا البته، ریکاردو و یه اقتصاددان دیگه به نام سی که معمولا حالا میگن اسمیت و ریکاردو. ببینید این دانش اقتصاد سیاسی دنبال چیه؟ هگل اینجا حالا با ادبیات خاص خودش این رو میگه، من ادبیات خاص هگل رو هم خواهم گفت، یعنی متن هگل رو خواهم خوند، ولی بیان ساده این که آقا این افراد یه نیازهای جزئی دارن دیگه. گفتیم این نیازهای جزئی به صورت ناخواسته یه الگویی رو شکل میده، یعنی در پس این داد و ستدی که افراد دارن یه قوانینی به وجود میاد. مشخصا شما اگه برید کتاب ثروت ملل اسمیت رو بخونید داره همین کارو میکنه دیگه، میگه آقا تو بازار هر کی دنبال نفع خودشه، ولی عرضه و تقاضا تبدیل به یه نظام میشه. اگه عرضه زیاد بشه قیمتا میاد پایین، تقاضا زیاد بشه قیمتا میره بالا، بعد قیمتا که رفت بالا دوباره عرضه زیاد میشه، این بازار همینطور داره خودشو تعدیل میکنه. یعنی چی؟ یعنی من میخوام برم از این بازار ماست خودمو بخرم، کفش خودمو بخرم، میخوام برم تو این بازار جنس خودمو بفروشم، من که به چیزی غیر از این فکر نمیکنم. میخوام تا اونجایی هم که میشه قیمتو بیارم پایین، یعنی اگه بنده شدم کارفرما در این بازار تا جایی که بتونم میخوام از مثلا دستمزد کارگر بزنم. متأسفانه اتفاقی میفته چیه؟ اگه مثلا فرض کنید زیاد از دستمزد کارگر بزنم، کارگرها از این صنعت میرن تو اون صنعت. این مهاجرتی که رخ میده باعث میشه دوباره مجبورشون دستمزد رو ببرن بالا. یا اگر در واقع عرضه زیاد شد، خود این افزایش عرضه قیمت رو میاره پایین. تقاضا زیاد بشه قیمت میره بالا، دوباره عرضه زیاد میشه دوباره قیمت رو تعدیل میشه. اینا قوانینیه که شما نگاه بکنید در کتاب ثروت ملل اسمی داره بیان میکنه. اسم این دانش پس چی میشه؟ میشه اقتصاد سیاسی. پس اجمالاً اقتصاد سیاسی دانشی است که در پس نیازهای جزئی افراد به دنبال یافتن عناصر عقلانیه، به تعبیر هگل. عنصر عقلانی که هگل میگه یعنی همون قانون، چون عقل دنبال قانونمندیه دیگه. پس در پس تولید و توزیع و تبادل اقتصادی یک نوع قانونمندی وجود داره که حالا کشف این قانونمندی در این دانشی صورت میگیره که بنیانگذارانش هم همینجا هگل بهشون اشاره میکنه. و حرف هگل چیه؟ میگه جزئیات در تعین نخستین آن به عنوان امری که در تضاد با اراده کلی قرار دارد و نظام سابجکتیو است که عینیت خودش را به دست می آورد، یعنی ارضای خودش به وسیله الف اشیای بیرونی که شبیه دارایی و محصول نیازها و اراده دیگران هستند، و به فعالیت کار همچون وساطت میان این دو جنبه. غایت نیاز سابجکتیو ارضای جزئیت سابجکتیو است، اما در نسبت میان این نیازها و اراده خودکامانه دیگران، نکتهش اینجا اینه، کلیت خودش را اعلام می‌دارد و ظهور حاصل این عقلانیت در ساحت تناهی فاهمه است. این جنبه اصلی است که باید در اینجا بررسی شود و خودش عنصر صلح‌آمیز را در این ساحت می‌سازد. پس ببینید عنصر کلیت یا عقلانیتی که هگل داره اینجا میگه، حالا با این البته ادبیات پیچیده، همون قانونمندی حاکم بر تعاملات بین افراد اتمیک، افراد اتمیک یعنی افراد جامعه مدنی، برای رفع نیازهاست. پس به تعبیر هگل دانش اقتصاد سیاسی از کثرت جزئیات حاکم بر تعاملات افراد در رفع نیازها یک اصول محدودی رو به عنوان قواعد کلی بیرون میکشه. پس اجمالا چی میشه؟ اقتصاد سیاسی به دنبال کشف ضرورت از دل امکانه. یعنی این امر ممکنه دیگه، یه سری رفتارهایی که اصلا قانونمندی هم نداره، هر کی دنبال منافع خودش، منطقه از دل همین منفعت طلبی که به ظاهر هیچ هدفی رو دنبال نمی کنه و هیچ در واقع ضرورت خودخواسته‌ای برش حاکم نیست. یعنی افراد که نمیتونه بهش میگه آقا قانون رفتاره چیه، این بخواد یه ضرورت توی اصول این پیدا بکنه. و این خب دانش جالبی هست از نظر هگل. پس تأکید اصلی هگل اینه، همونطور که تو مقدمه بحث جامعه مدنی هم بهش اشاره شد، اینه که نشون بده در دل این جامعه مدنی با کثرت حاکم بر اون گونه کلیت حاکم هست و همین کلیت که هگل ازش به کلیت قانونمند سوری تعبیر میکنه زمینه گذار رو فراهم میکنه به ساحت بعدی که ساحت دولت باشه. خب موقف اول جامعه مدنی که حالا با همین بحث در واقع دانش اقتصاد سیاسی شروع شد، عنوانش از نظام نیازها. پاره نخست این موقف است که از بند 190 شروع میشه، عنوانش از سرشت نیازها و ارضای آنها. هگل در بند 190 اول میاد به ویژگی خاص نیازهای انسان در تقابل با نیازهای طبیعی حیوانی اشاره میکنه. از نظر هگل نیازهای غریزی حیوان نیازهای ثابتی هستند و به شکل ثابت هم ارضا میشن. مثلا شما فرض کنید سگها در تاریخ زندگیشون در روی کره زمین، این اصلا ببینید چیزی که شما شاید براتون نامعنوس باشه همین تعبیر تاریخ زندگی سگ هاست، چون سگ ها که تاریخ با معنی نداره. شما تحولی رو در شیوه زندگی سگ ها یا خرس ها مشاهده نمی کنید. حالا البته شاید یه جانورشناسی بره مثلا بگی من بر اساس یک شواهدی دیدم که مثلا کلاغ ها زندگیشون در عرض مثلا 5000 سال تغییراتی کرده، نمیدونم، ولی در اصلت به طور متعارف ما تحولی رو در زندگی حیوانات مشاهده نمی کنید. یعنی مثلا گرگ ها قرن هاست که تو طبیعت میرن یه حیوانی رو شکار میکنن و میخورن، لاشخور ها یه جور زندگی میکنن، عقاب ها یه جور زندگی میکنن، این تغییری نکرد. پس ببینید حیوان های نیازهای ثابتی دارن، به یه شکل ثابت هم اینها رو رفع میکنن. مثلا فرسون یه حیوان مثلا نیاز به تبلت داره، میدونید، یا مثلا فرسون نیاز به آشپزی پیدا میکنه. مثلا حیوانات از 50 سال پیش تا حالا اومدن این انواع متنوعی از مواد غذایی رو یا مثلا انواعی از عناوین غذایی ایجاد کردن، یعنی برای رفع گرسنگیشون اومدن یه شیوه های جدیدی ابدا کردن. نه اصلا چیزی به نداره. یا مثلا نیازهای جدید ایجاد کنن، مثلا نیاز به تبلت یا مثلا تلفن همراه، اصلا یه نیاز جدید دیگه. در واقع اینا خیلی وقت اصلا رفع نیاز که نمی‌کنن، اصلا نیاز جدید ایجاد میشه و رفعش می‌کنن. پس ببینید هم نیازهاشون ثابته حیوانات، هم شکل رفع نیازهاشون ثابته. اون چیزی که برای انسان‌ها متفاوت هست همینه، یعنی انسان‌ها هم در شیوه های رفع نیازشون تحول ایجاد می‌کنند و هم نیازهای جدید ایجاد می‌کنند و همین تحول باعث میشه که زندگی اجتماعی برای انسان‌ها یه موضوعیت خاصی پیدا می‌کنه. چون هرچی اینا پیچیده‌تر میشن وابستگی انسان‌ها هم به هم بیشتر میشه. به همین جهت هم هستش که نقطه آغاز تحلیل زندگی اجتماعی از دل نظام نیازهاست. یعنی این نظام نیازها و پیچیدگی و تحولش در ساحت در واقع حیات انسانی است که زندگی اجتماعی رو بین انسان‌ها یه شکل خاصی میده. بین گرگ‌ها و مثلا سگ‌ها ممکنه زندگی اجتماعی داشته باشن، ولی به هیچ وجه اون پیچیدگی زندگی اجتماعی انسان‌ها رو نداره. چرا؟ برگردیم به هم مقدمه، چون اصلا رفع نیازهاشون و شکل نیازهاشون بسیار ساده است. پس ببین انسان برخلاف حیوان نمیتونه غذا رو به شکل خام مصرف کنه. یعنی اینجوری نیست که بپره مثلا یه گوسفند یا کنار از کنید مزرعه بگیره اون رو در جا بخوره، نمیتونه دیگه، در حالی که مثلا گرگا میتونه. باید اینو فراوری بکنه. خب خود این فراوری زمینه تولید انواع غذا و یه جور کثرت در رفع نیاز هست. حالا هگل چی میگه؟ هگل تو بیان این ویژگی خاص نیازهای انسان میگه شیوه ها و ابزارهایی که حیوانات با آنها نیازشان را ارضا میکنند از حیث محدود معین است و نیازهای ایشان نیز به طور مشابه محدود است. یعنی چند تا نیاز خاص دارن، شیوه هاشون یه شیوه های محدود و خ... خاصی محسوب میشه. اگرچه انسان در این وابستگی شریک است، یعنی انسان ها بالاخره مثل حیوانات نیازهایی داره دیگه، از این جهت که فرق نمی کنه، همزمان می تواند از آن تعالی جسته و کلیت خود را نشان دهد. نخست با تکثیر نیازها و ابزارهای ارضای آن، و ثانیاً با تقسیم و تمایز گذاری نیاز انضمامی به اجزا و جنبه‌های فردی که به نیازهای متفاوت جزئی شده و انتزاعی تر می انجامد. پس ببین حرف هگل تهش اینه که انسان این توان رو داره که حتی نیازهای خودش رو از شکل اولیه و طبیعیش خارج کنه و نیازهای متنوعی رو برای خودش فراهم بکنه. اون تنوعی که منجر به چی میشه؟ به همین شکل پیچیده زندگی اجتماعی میشه. پس با مضاعف شدن نیازها، یا به تعبیر دیگه با انتزاعی شدن نیازها، شیوه های رفع اونها هم متنوع و مضاعف میشه، که این میشه موضوع بند 191. میگه به همین شیوه وسایل به کار گرفته شده توسط نیازهای جزئی شده و به طور کلی شیوه هایی که با آنها نیازها ارضا می شوند تقسیم شده و کثرت می یابند، به گونه ای که آنها نیز به نوبه خود به غایات نسبی و نیازهای انتزاعی تبدیل می شوند. این یک فرایند نامتناهی مضاعف سازی است که با درجه برابر متمایز سازی این تعینات و حکم به تناسب وسایل و غایات، یعنی فرایند پالایش است. پس ببینید از دل این تکثیر نیازها و وسایل رفع این نیازها یک اتفاقی داره رخ میده، اون همینه که انسانها در نظام زندگی اجتماعی برای رفع نیازهای خودشون دارن به هم وابسته میشن. ببینید مثلا میگه یه دوره انسان قارنشین بود، حالا البته من حتی اینم شک دارم، یعنی اینم یه روایتی از تاریخ زندگی اجتماعی انسانه، ولی چه درست باشه چه غلط باشه تو اصل استدلال ما خدشه ایجاد نمی کنه، یه اصل اون قضیه سر جاشه. ولی به هر حال ببینید فرض میکنه دیگه، انسان یه دوره قارنشین بودن، میرفتن فرض کن از توی جنگل یه میوه رو میکندن، نهایتش این که یک جوری آتیش درست میکردن، یه سرخش میکردن میخوردن مثلا میگه. یه حیوانی هم مثلا شکار میکردن، پوستشو میکندن، اینو تبدیل میکردن به لباس تنشو میکردن. حالا خیلی البته ساده شده است دیگه، شاید اصلا خنده دارم باشه اینو. بعد کم کم نه نه اینجوری که نمیشه، یا نه میشه اینجوری زندگی کرد، ولی بالاخره انسان او هوس‌هاش و اون خودکامگی‌هاش دیگه. گفتم به جای اینکه بریم مثلا یه دانه گیاهی رو از کنار مثلا جنگل بکنیم بیاریم بخوریم و سرخش کنیم، یه خورده شکل و پیچیده‌تر بکنیم. اومدن فرض کنیم مثلا یه سنگی رو تراشیدن تبدیل به ظرف کردن، توش آب ریختن یا آب و جوش آوردن. همینجور که این نیازها پیچیده تر شد، اون چرمی یا اون پوستی که تنشون میکنن جاش داد به چی؟ به خیاطی و لباس دوزی. اون ظرفی که استفاده میکردن برای پخت غذا جاش داد به چی؟ جاش داد به آهنگری. به جای اینکه برن تو غار زندگی بکنند، رفتن برای خودشون خونه ساختن. این جاش داد به چی؟ جاش داد به در واقع ابزارسازی برای ساخت خونه و فرض کنید که نجاری. یعنی این تنوعی که انسان‌ها در شیوه های زندگیشون دارن ایجاد میکنند باعث میشه که دیگه یه شخص به تنهایی نتونه زندگی خودش رو تامین بکنه. شما همین زندگی امروز ما رو ببینید دیگه، یه نفر آیا واقعا میتونه هم لوله کش باشه، هم نجار باشه، هم برقکار باشه، هم نمیدونم فرض مواد غذایی تو؟ نمیشه دیگه. یعنی ببینید شاید مثلا شما تو یه زندگی های بدبیتر اینو بتونید ببینید، ولی شما نمیتونید هم یه بز مثلا تو حیاتتون پرورش بدید، صبح شیرش رو بخورید، هم دوتا مرغ داشته باشید از تخم مرغش استفاده بکنید، هم اون ورتر مثلا یه مزرعه داشته باشید غذای اینا رو تامین بکنید، اون ورتر هم یه چند تا درخت داشته باشید اینا رو مثلا ببرید بیاید برای خودتون خونه بسازید. نمیشه این اصلا تو زندگی امروز ما نمیشه. بعد مثلا حالا تو پوستم مثلا بنویسید، پیچیده شده دیگه، یعنی نیازهایی که پیچیده میشه دیگه یه نفر نمیتونه نیازهای خودش رو رفع کنه. اون وقت این تبدیل میشه به چی؟ به وابستگی ما در زندگی اجتماعی. یعنی شما اگر یه مقداری برای اینکه در واقع حرف هگل روشن بشه که فکر میکنم البته تا همجاش هم روشنه، باز برای اینکه یه مقداری دقیق‌تر دستتون بیا، یه انسانی رو تصور بکنید که همه نیازش خودش میخواد رفع بکنه، این میتونه همه نیازش خودش رفع بکنه ولی در ساده ترین شکل. وقتی پیچیده شد دیگه یه انسان از عهده رفع نیازهای خودش بر نمیاد. پس ببینید حالا با همین مثالی که گفتم، انسان‌ها با زندگی در غار و خوردن گیاهان میتونن امرار معاش بکنن، منتها انسان تدریجا هم شیوه های رفع نیاز خودش رو پیچیده تر میکنه و هم نیازهای جدیدی رو برای خودش شکل میده. و مثال منم این بود دیگه، به جای خوردن گیاهان میاد از فراوری محصولات و پختن غذا استفاده میکنه. خود پختن غذا یه نیازی رو شکل میده به نام ظروف پخت غذا. تنوع در مواد اولیه غذایی یه نیاز دیگر رو شکل میده. از تو دل این آهنگری و کشاورزی در میاد، از تو دل این چی در میاد؟ وابستگی متقابل افراد به همدیگه برای رفع نیازها، که هگل در بند 192 دقیقا داره به همین مفهوم اشاره میکنه. میگه نیازها و ابزارها به عنوان اموری موجود در واقعیت به هستی برای دیگران تبدیل می شود، چه با نیازها و کار آنها ارضایشان متقابلا مشروط می شود. این انتزاع که به کیفیت هم نیازها و هم ابزارها تبدیل می شود به تعین نسبتهای متقابل میان افراد هم تبدیل می شود. این کلیت همچون کیفیت به رسمیت شناخته شدن موقفی است که نیازها و ابزارهای انتزاعی و جدا افتاده و حالات ارضا به یک امر انضمامی یعنی اجتماعی تبدیل می شود. یعنی آقا اینا دیگه از هم جدا نیستن، اینا با هم دیگه وابسته می شن، رفع نیاز میشه یه امر اجتماعی. و مقصود هگل از کلیت در این عبارت همونطور که پیشتر هم گفتم اینجا هم همینه، هماهنگی با سایر انسان‌ها و به رسمیت شناختن متقابلی است که البته برای رفع نیاز صورت می‌گیرد. پس انسان و نیازهاش از حالت فردی خارج میشه و شکل جمعی به خودش می‌گیره. پس در دل رفع نیازها نظامی از داد و ستد متقابل شکل میگیره و تمام نیازها و وسایل رفع اونها شکل اجتماعی پیدا میکنند. از همین تعین اجتماعی نیازها و ابزارها لازم میاد که هر وسیله‌ای برای مالک اون وسیله اون وقت یک هدف خاصی رو برآورده بکنه، یعنی این وسایل هم یک هویت اجتماعی پیدا میکنند و یک هدف معین به اونها نسبت داده میشه. یا به تعبیر هگل در بند 193، بنابر این موقف باشید این است. بنابر این موقف تبدیل به تعین خاص غایت برای خود ابزارها و مالکیت آنها و نیز شیوه می شود که نیازها به آن شیوه برآورده می شوند. مثال می زنم، مالک چرم باید اون رو برای تولید کفش و لباس در جهان اجتماعی عرضه کنه. یعنی کسی که مالک چرمه یه هویتی در جهان اجتماعی پیدا می کنه، می شه اون آقایی که در واقع کفش تولید می کنه، لباس تولید می کنه. و در دل این فرایند اجتماعی شدن نظام نیازها دو تا اتفاق همزمان رخ میده. از یک طرف شهروندان به دنبال رسیدن به موقعیت برابر و در نتیجه مشابهت میان نیازهای خودشون و دیگران هستند و از طرف دیگه میخوان در دل همین نظام نیازها به یک موقعیت ویژه برای خودشون دست پیدا بکنن، که هگل در ادامه همین بند 193 به همین موضوع اشاره میکنه. میگه علاوه بر این همین بیواسطه شامل نیاز به برابری از این حیث با دیگران است. از یک سو نیاز به برابری همراه با تقلید همچون فرایندی که از طریق آن خودشان را شبیه دیگران می سازند و از سوی دیگر نیاز به جزئیت که خودش را با کیفیتی متمایز اعلام کند، تبدیل به منبع بالفعل برای تضاعف و گسترش نیازها می شود. خب تا این موضع هگل یک تحلیلی از نحوه شکلگیری نیازهای اجتماعی و نحوه تکثیر و تضاعف اونها اشاره کرد. حالا در بند 194 هگل میاد به دو تا ریشه متفاوت برای نیازهای اجتماعی اشاره میکنه. ریشه های طبیعی و ریشه های روحی. ریشه های روحی یعنی اون امر عقلانی، که البته هگل اون موقف دوم رو مهمتر میدونه و اون رو معادل با آزادی میدونه، چون بارها هم گفتیم دیگه هگل آزادی رو این میدونه که انسان از اون بند ضرورت‌های طبیعی بیرون بیاد، بنابراین طبیعتاً اون نیازهای روحیه که موقف آزادی، و با این نیاز هاست که انسان از سیطره نیازهای طبیعی خودش آزاد میشه. پس این زندگی اجتماعی و تکثیر خاص نیازها برای هگل یه جنبه آزادی بخش داره. یعنی خب این ظهور آزادی انسان دیگه، که انسان میاد متفاوت از حیوانات که تنها بر مبنای اون رانه‌های طبیعی و بدون تأمل نیازهاشون رو رفع می‌کنند، انسان چیکار می‌کنه؟ انسان داره نیازهای خودش رو شکل جدید بهش میده. میگه در دل نیازهای اجتماعی همچون ترکیبی از نیازهای بیواسطه و طبیعی و نیازهای روحی اندیشه تمثلی، نیازهای روحی به عنوان امر کلی غالب هستند. این موقف اجتماعی مطابق همین شامل جنبه آزادی بخشی است، زیرا ضرورت طبیعی نخست مستور می شود و نسبت انسان با باور خیش است، باوری که کلی است و نسبت انسان با ضرورتی است که خودش به تنهایی واضع آن است، به جای آن که انسان صرفاً در نسبت با ضرورت بیرونی یا امکان تصادف درونی و خودکامگی باشن. یعنی ببینید یه جمعه داریم نیازهای طبیعی رو رفع میکنیم، خب ما مخور اون ضرورت بیرونی هستیم، ولی اونجایی که میایم خودمون آگاهانه و با تأمل نیازهایی رو برای خودمون شکل میدیم، اینجاست که در واقع موقف ظهور آزادی انسان هست. پس از نظر هگل وضعیت طبیعی برای انسان وضعیت انقیاد و فقدان آزادی هست. و دقت کنید که اینجا از حیث تاریخی هگل در برابر ژان ژاک روسو میسته، چون میدونید که ژان ژاک روسو تلاش اینه که انسان تو اون وضعیت زندگی پیش آمدنی بود که آزاد بود، وارد این زندگی مدنی که شد اتفاقا بیشتر چی شده؟ بیشتر اسیر شده، در حالی که از نظر هگل برعکس اساسا این زندگی مدنی و این تکثیر نیاز هاست که داره نشون میده انسان آزاده و خودشه که داره برای خودش خلق نیاز میکنه. منتها اینو دقت بکنید که اگر هگل این نیازهای برآمده از تأمل رو آزادی بخش تلقی میکنه، ولی در نهایت این آزادی رو آزادی سوری توصیف میکنه و در بند 195 میگه این آزادی بخشی سوری است، زیرا جزئیت نیازها به عنوان محتوای اصلی باقی میماند. میل به شرایط اجتماعی یا میل شرایط اجتماعی به سوی تکثیر نامتعین و تخصیص نامتعین نیازها، وسایل و لذات یعنی تجمل، میلی که شبیه تمایز میان نیازهای طبیعی و تعلیم یافته حدی ندارد، شامل افزایش نامتناهی در وابستگی و خواست است. ببینید اولا خب چیه؟ اولا این ظهور آزادی انسان، چون من دارم خودم برای خودم نیاز جدید خلق میکنم، یه وابسته به اون طبیعت نیستم. ولی یه اتفاقی هم میفته. اون اتفاق چیه؟ اون اتفاق اینه که این نیازها رو که زیاد میکنم وابستگی من بیشتر میشه و این چون حد یقف نداره که خیلی بازه هم هست دیگه. آدم اول میگه آقا مثلا فرض کنیم که نه آدم یعنی فرد آدم ها نوع آدم در زندگیش دیگه، مثلا یه روزی آدم ها با اولا رفت آمد میکرد خوشحال هم بودن احتمالا، بعد مثلا یه ماشین خیلی ساده اختراع کرد، بعد هی پیچیده تر شده ویل کنم که نیستش که دیگه، الان میگن مثلا دیگه اینم فایده نداره ماشین دنده اتوماتیک باشه، سکیوریتیش اینجوری باشه، نمیدونم کولر داشته باشه. کجا مثلا 50 سال پیش همچین چیزایی بود؟ این همینطور که انسان، یعنی میدونید سوال اینه دیگه، شما یه نیازی داشتید به نام رفت آمد حمل و نقل، همینطور دارید پیچیده‌اش میکنید و لاکچریش میکنید، از یه مثلا ماشین ساده ای که مثلا میشد فقط باش گاز داده دادن دروازه کرد رسیدید مثلا به ماشین دندون اتوماتیکی که مثلا سقفش هم باز میشه، نمیدونم توش موسیقی هم پخش میشه، کولر داره، چی داره مثلا سکیوریتیش به یه شکل مثلا خاصیه. پس ببینید افزایش نامتناهی که داره در این نیازها رخ میده، این تکثیر این نیازها منجر به چه میشه؟ در این حال که ناشی از آزادی انسانه، منجر به وابستگی انسان هم میشه. به همین خاطر هم هگل میگهش آزادی سوری. هگل میگه این نیازهای جدید با موادی مواجه هستند که مقاومتی نامتناهی را پیش می‌نهند، یعنی وسایل خارجی که ویژگی خاصشان این است. آنها دارایی اراده آزاد دیگران و بنابراین مطلقاً سرکش هستند. مثلا شما فرض کنید یه الاغی می‌خواستید سوار شید، حالا بالاخره تو طبیعت آدم می‌تونه بره یه الاغ گیر بیاره، مثلا حالا بالاخره یه جوری اهلیش کنه سوار بشه، نه اینکه آقا بالاخره یه الاغ بود دیگه می‌رفتیم مثلا حالا بعد یکی الاغ می‌خریدیم. حالا فرض کنید می‌خواد آقای حاتم میگه نه آقا ما دیگه راضی نیستیم، می‌خواد پورشه سوار شه. خب دیگه پورشه رو که نمی‌تونی بری تو جنگل مثلا بگیری سوار شی، یا حالا مثلا میفتن اصلا توی روستایی مثلا میگه آنی اولاغت که مثلا کورایی داره اونو مثلا بده ما، پیچیده میشه دیگه. بعد بری مثلا حالا نظام قیمت گذاری و انحصارهایی که اصلا وابسته همینجور داری به دیگران چی میشی؟ وابسته میشی. پس ببینید تکثیر این نیازها در دل زندگی اجتماعی که خودش البته حاصل کاربست سابجکتیویته و ظهور آزادی، خودش داره به وابستگی بیشتر انسانها به دیگران منجر میشه. از این جهت هم هستش که هگل به این آزادی میگه آزادی سوری. یعنی مسئله اینه که ما با محدودیت نسبی منابع و مالکیت این منابع توسط اشخاص گوناگون در زندگی اجتماعی مواجه هستیم. پس این در واقع نیازها حد یقف نداره، همینجور تکثیر میشه، از اون طرف هم خب وسیله ارزش در دسترس نیست و این منجر به چی میشه؟ این منجر به این میشه که همینطور انسان‌ها در زندگی اجتماعی بیشتر و بیشتر وابسته میشه. خب موقعیت اوله، در واقع بخش اول از بخش دوم، یعنی جامعه مدنی
عنوان بخش اولش بود نظام نیازها، عنوان موقف اول نظام نیازها بود سرشت نیازها و ارضای اونها تموش. از اینجا به بعد تو موقف دوم هگل وارد بحث در موقع به تعبیر خودش سرشت کار میشه و در مورد سرشت کار توضیح میده و بعد از اونم وارد بحثی میشه به تعبیر خودش منابع. منابعی که میگه این فرموگن یعنی همون کپیتال، اون سرمایه‌ای که در دل یه جامعه موجوده و البته حالا اشخاص هر کدوم بنا به تناسب کاری که انجام میدن و موقعیت که پیدا میکنن و فرصت‌هایی که دارن از این سرمایه بهره مند میشن. و از دل مفهوم همین فرموگن و حالا میزان بهره مندی انسان‌ها از اون هگل میاد سه تا صنف، سه تا طبقه رو استخراج میکنه. یه طبقه طبقه کشاورزانه، یه طبقه طبقه در واقع تاجران و اینهاست که حالا خود اونا هم سه طبقه میشن درون خودش، بعد یه طبقه هم که طبقه کلی عنوان میگیره. منتها فرصت امروزی کلاس ما تموم شده و حالا اگه بخوام الان ادامه بدم چیز زیادی دستمون نمیاد، یعنی در واقع تا یه تیتری جلو رفتم و ترجیح میدم که دیگه بیشتر از این صحبتی نکنم. در واقع رسیدیم به ابتدای بند 196. پس ما از ابتدای کتاب تا امروز 196 بند از کتاب رو تونستیم بخونیم. خب حالا مقدار بعدی هم نبود، فکر میکنم شما ها همراه بودین و مقدار زیادش رو مطالعه کردید. به لحاظ حجمم دقیقا 205 صفحه از کتاب رو خوندیم که اینم باز مقدار خوبیه و قابل توجهی. در هر صورت ترم خیلی خوبی بود، من که خیلی استفاده کردم حقیقتا و شما هم خیلی ما رو سر ذوق آوردید. تا جایی که من متوجه شدم مطالعه میکردید، تمرین میکردید، بسیار ترم ارزشمندی بود. من اولین بار بود که البته این کتاب رو درس میدادم و این رو هم بگم که من پایان نامم در مورد هگل بوده رساله دکترا، ولی رو فلسفه نظری هگل بوده و نخستین ورودم به فلسفه سیاسی هم از طریق مباحث فلسفه سیاسی معاصر و مشخصا حالا بحث‌های نظری عدالت و اینها بوده که حالا البته به حواشی اون هم یه سرکی کشیدم. بعد اومدم حالا سراغ فلسفه سیاسی عصر جدید و مشخصا هگل و این نخستین تجربه تدریس من از فلسفه سیاسی کلاسیک بود. حالا درس نداده بودم، یعنی تا حالا هرچی هم درس داده بودم تو مقطع لیسانس و اینا همون بحث‌های فلسفه سیاسی لیبرال معاصر رو گفته بودم. این طبیعی فرصتی شد و البته خب پیگیری های شما و پافشاری شما و تأکید شما به گروه که این درس ارائه بشه یه فرصتی بود که منم بتونم یکی از علاقه خودم که حالا تدریس فلسفه سیاسی بود رو برای نخستین بار البته در قالب تدریس فلسفه سیاسی کلاسیک دنبال بکنم. امیدوارم که همونطور که حالا من راضی بودم شما هم به همین میزان حالا یا کمتر یا بیشتر بالاخره روی عزت نسبی داشته باشید. البته خودم هم میدونم که هیچ وقت اولین تدریس بهینه نخواهد بود، البته آخرین تدریس هم تدریس بهینه نخواهد بود، یعنی حتما هر چیم بالاخره کار انجام بده یه بخواد بار دیگه اون انجام بده تغییراتی میده، ولی حالا به طور مشخص بالاخره چیزی که برای اولین باره حتما نقایصی داره و من اگر دوباره بخوام برگردم این درس رو ارائه کنم به یه شیوه دیگه این رو حالا به شیوه خیلی متفاوته، ولی بالاخره یه جایش ممکنه بالا پایین بکنم. توصیه من این رو یه بارم قبلا خدمت شما عرض کردم، در این آخرین جلسه هم باز این رو خدمت شما میگم که توصیه من به شما این است ادامه متن رو حتما خودتون بخونید، یه وقتی بذارید حتما بخونید. ما یه جورای گردن متن شکستیم، یعنی اون جای سختش رو رد کردیم، دست اندازش رو رد کردیم و بارها هم عرض کردم از اینجا به بعد متن چون در واقع بحث زندگی اجتماعی است و نهادهای زندگی اجتماعی دنبال کردنش نسبتاً راحته، یعنی از اینجا به بعد متن رو راحت‌تر میشه خون. حتما بخونید که یه دریافت جامعی از فلسفه سیاسی هگل داشته باشید و یه کتاب از هگل رو کامل خونده باشید. این خیلی مهمتر این که اصلا یه کتاب از هگل رو کامل خونده باشید. و اینم بهتون بگم، قبلا هم گفتم بازم میگم، در بین سگانه هایی که هگل خودش نوشته داره به جز دایره المعارف، دایره المعارف هم بخوام بزنیم چه چهار تا، ولی حالا این سگانه هایی که داره یعنی فلسفه حق پیدارشناسی و علم منطق، اگر یه کتاب رو آدم بخواد انتخاب کنه که بتونه بخونه از جهت در واقع حالا صعوبت و سهولت متن، این کتاب در بین متون هگل ساده ترین متنه که البته خب همه هم میدونن که متنهای هگل فی نفسه سخته. در این حال که من این رو قبلا هم عرض کردم و باز هم میگم، هگل یک در واقع ادبیات خاصی داره، یه شکل حرف زدن خاصی داره. اگر آدمی 40 صفحه 50 صفحه بتونه باهاش جلو بیاد بفهمه که این چجوری داره حرف میزنه، چندان هم حرف
سختی نمیزنه. و من همیشه هم به بچه‌ها میگم اینا که بالاخره اگه یکی فیلسوفی شد و مورد اقبال قرار گرفت، یعنی یه عده‌ای تونستن حرفشو بفهمن، این حرف فی نفسه نافهمیدنی نبوده. و اگر یه عده‌ای تونستن بفهمن، پس شما میتونید بفهمید. این حرفایی که نمیدونم آقا این فیلسوف سخته، اوه سمت این نرید، آقا این اصلا یه چیز عجیب غریبی و با این اصلا کاری نداشته باشید و کیه که بتونه بره سراغ هگل، این حرفا حرفای در واقع رهزنیه در مسیر در واقع کار علمی. کیه که بتونه سراغ هگل؟ این همه آدم رفتن ماهوش. اگر یک انسان تونست این کارو بکنه، یعنی بقیه هم بالاخره باید بتونن بکنن. و این همه آدم در هگل در واقع کار میکنن، پایان‌نامه می‌نویسن، کتاب می‌نویسن، مقاله می‌نویسن. پس شما هم میتونید به این حرفا توجه می‌خوام بگم نکنید. من اصلا یکی از هدفام تو این درس بود حرف شما بریزه. آقای هگل میشخون. با دیدی که نشستی خوندیم با هم دیگه. من میدونم که انشالله اگه خودتون وقت بذارید بقیه کلاس رو هم، بقیه کتاب رو هم انشالله میتونید خودتون بخونید. حالا اگر بازم کاری از دست من برمیاد، من کاری میتونستم بکنم که در خدمت شما. آخرین نکته اینه که من فکر میکنم ما قانونا موظفیم که یه امتحان بگیریم. حالا البته من گفته بودم که امتحان نمیگیرم، خیلی هم قصد امتحان گرفتن جدی ندارم. ولی حالا اینو الان بهتون میگم، بعدا حالا دقیق‌ترشو اعلام میکنم. من احتمالاً یه سوال خیلی کوچیکی، نه خیلی عجیب غریب، از همین متن فلسفه حرف طرح میکنم، این رو بهتون اعلام میکنم. فقط شما جوابش رو لطف کنید اون ساعتی که به عنوان ساعت امتحان اعلام میشه از طرف دانشکده، بیاید همون ساعت توی سیستم روی ایلر آپلود بکنید. همین. و هدف من این استش که یه مقداری، حالا چون این آخرها فکر میکنم دوستان دیگه فشار کارها بود و شرایط ترم کمتر دنبال کردم، میخوام یه مقداری از متن رو مطالعه بکنید. پس امتحان به اون معنا نداریم، شاید در واقع به عنوان تکلیف سوم یه چیزی از خود همین متن فلسفه حق، نه مقاله بیرونی، اینو یه چیزی میدم که دوستان مطالعه کنن، یه متن تهیه کنن و اون روزی که روز امتحان هست توی سایت آپلود بکنن. خب اگر شما فرمایشی دارید، نکته‌ای دارید، من استفاده میکنم. الان من که عرضی ندارم، در خدمت دوستان هستم. ظاهرن دوستان فرمایشی ندارن. بس من یه نکته هم تاکید کنم که تکلیف دوم رو که موعدش این هفته است بارگذاری کنید، مقاله هاتون رو بنویسید که بخش عمده نمره شما هم از همون مقاله است، این رو فراموش نکنید. و در مورد کیفیت اون سوالی که به عنوان سوال پایان ترم طراحی میکنم هم حتما اطلاع رسانی خواهم کرد. اونم حالا در اصل امتحان به اون معنا که شما بخواید یه چیزی از پیش تهیه بکنید ما نخواهیم داشت. بخشید. یعنی در واقع یه چیزی از پیش مطالعه کنید بیاید سر جلسه نخواهیم داشت. یه سوالیه که صرفا میخوام اون روز بیاید تو همون ساعت برای اینکه ما به اون تعهدمون به دانشگاه پایبند باشیم بارگذاری کنید. خب دو تا دوستان دارن یه چیزی تایپ میکنن، اونم ما ببینیم چیه و دیگه عرض ما تمام. سلام باشید. خب آقای حاتم، خانم محمدی، آقای زارعی، دوستانی که درس رو دارن اگر من اسمشون رو فراموش کردم، آقای حاتم بفرمایید.
استاد ببخشید من یه سوالی داشتم ولی گفتم طولانی نشد.
نه بفرمایید.
استاد ببخشید من جلوتر رو که مطالعه میکردم تو بند 262 فکر میکنم هگل به این اراده، به این جامعه که این گار اشاره میکنه که یک نوع اراده بلحوثانیه که درون دولت باید حل بشه. من اینطوری داشتم فکر میکردم که آیا این از نظر هگل این خانواده و جامعه مدنی یک ویژگی تیره طبیعیه که منجر به دولت میشه و درون دولت حل میشه، یا به نوعی تضمین آزادی فردی. و این نگار متوجه نمیشم که دولت در مواجهه با این جامعه مدنی چجوری حل میکنه این رو درون خودش نه.
ببین حل میکنه به این معنا که بالاخره شما وقتی میرسید به موقف دولت هنوز بازار آزاد وجود داره. خب ولی اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته اینه که دولت میاد یه در واقع نهادهایی رو میذاره کنار این و قانونگذاری میکنه. ولی یعنی اینجوری نیستش که تو وضعیت دولت مالکیت خصوصی نفت بشه، بازار آزاد منحل بشه. ولی اینها یه نارسایی هایی داره که تو دل دولت منحل میشه و خدمتتون عرض کنم که تا حدی از اون نارسایی هاش کاسته میشه.
پس به نوعی انگار یک شر لازمه یا نه یک ویژگی طبیعی مفید هم میتونه باشه؟
اصلا مفیده. ببین شر لازم نیست، ببین اینجوری نیستش که هگل بگه ما مثلا لاجرم باید، ببین آخه یه بار از شما وقتی میگی شر لازمه، من اینجوری میخوام بگم، ببین یه بار شما میگی یه چیزی ضرورت توصیفی داره، یعنی میگیم آقا خیلی این بازار آزاد بده، اصلا یه چیز خیلی سیاهیه، یه چیز خیلی تیرهیه، ولی چیکار کنیم؟ بدون بازار آزاد ما نمیتونیم کارایی داشته باشیم. خب یه بار اینجوری میگی، میگه خب این شر لازمه. یه بار میگه آقا بازار آزاد خیلی خوبه، ما نیاز داریم که انسان‌ها تو جامعه خلاق باشن، ما نیاز داریم که اساساً آزادی انسان‌ها در جامعه بروز و ظهور پیدا بکنه، و برای ظهور این خلاقیت و برای تحقق این آزادی ما باید از مسیر بازار آزاد بگذاریم. حرف هگل این دومیه، یعنی بازار آزاد شر لازم نیست، بستر ظهور آزادی سابجکتیوه، منتها بستر ناقصه، یعنی به تنهایی برای تحقق آزادی سابجکتیو کفایت نمیکنه. و الا میدونی اگر اونجوری که شما میگی بخواد بشه، با ما جامعه مدنی خودش رو جاشو بده به در واقع دولت افلاطونی. دولت هگل دولت افلاطون نیست، این خیلی نکته مهمیه. یعنی اینجور میخوام بگم جامعه مدنی به رغم همه نقایصی که داره، موقف ظهور، موقف ضروری ظهور آزادی سابجکتیوه. به همین خاطر از نظر هگل قابل حذف نیست. یعنی برای هگل این بازار آزادی که با مدرنیته شکل گرفته و این اقتصاد جدیدی که با مدرنیته شکل گرفته، این اتفاقا یه حس مثبت داره. ببینید یه چیزی رو خدمت شما عرض بکنم، حالا اینجا البته ما بحث تاریخی که نمی کنیم، یه جور داریم نهادها رو خارج از کانتکست تاریخشون بحث می کنیم، ولی به طور کلی اینو بدونید که هگل تو بحث خودش به تاریخ و این پیشرفتی که داره در تاریخ می بینه، دغدغه اصلیش توجیه مشروعیت نهادهای جامعه مدرن، یعنی می خواد توضیح بده که آقا این نهادهایی که تو جامعه مدرن شکل گرفتن و این تحولات سیاسی اجتماعی که با مدرنیته پدید اومده، با آزار آزاد و اشکال حکومتداری مدرن و خاصا خود این دولت مدرن به مثابه دولت عمومی، این مشروعیتی داره بازار. و به همین خاطر ببین اصلا خود مفهوم مشروعیت مفهوم نرماتیوه، نمیخواد بگه این یه ضرورتی بود که دیگه حالا بهش تن دادیم، اصلا مسئله این نیست، باید می بود که آزادی انسان در واقع ظهور کنه، و چون آزادی اون ارزش نهاییه، اون چیزی هم که برای تحقق این ارزش ضروری خودش باره ارزشی و هنجاری داره، و این خیلی نکته مهمیه. به همین جهت هم قرار نیست حذف بشه. تا با برگردیم در واقع به چی؟ به اون جمهوری افلاطون. جمهوری افلاطون بازار آزاد نداره، و این نکته مهمیه که باید بهش توجه بکنیم. حالا چه نقایصی داره که دولت ضروری میشه؟ اون یه بحث دیگه‌ایه، دیگه حالا بحثی بود که نتونستیم واردش بشیم، ولی اون چیزی که در پاسخ به سوال شما به ذهنم رسید این بود.
خیلی تشکر،
خواهش میکنم. ممنون. سلامت باشید. خب دوستان دیگه اگر سوالی فرمایشی، خب ظاهرا نکته نیست، من هم تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. انشالله که حالا موفق باشید در مسیر آینده زندگی، و دیگه حالا فکر میکنم احتمالا با همدیگه به صورت رسمی که درسی نخواهیم داشت، امیدوارم که بتونم شامل موفقیت های شما تو مسیر آینده زندگیتون باشم، و خوبی دید بدی از ما دیدید حتما ما رو بزرگواری خودتون ببخشید. خدا نگهدار.